أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بیان صور تعارض بین اکثر من دلیل، صورت دوم و صور تعارض و تنافی این بود که دو دلیل هست که بین اینها نسبت اون خصوص منوجه هست. در قبال این دو دلیل آمین منوج مخصصی هم وارد شده، به طوری که این مخصص ممکن هست تخصیص به این مخصص نسبتها را عوض بکنه. خب در این صورت هم سه تا فرض برای این صورت ثانیه وجود داره. با توجه به اینکه نسبت بین اینها عموم منوج هست، معنای عموم منوج اینه که ماده افتراقی دارن هر کدوم از اینها و ماده اجتماعی، مثل اینکه در یک دلیل وارد شده باشه که اکرام علما واجب هست، اکرم کل عالمین، در دلیل دیگر وارد شده اکرام فساق حرام هست و جایز نیست، لا تکرم ای فاسقن یا لا تکرم الفساق من العلماء. با توجه به اینکه اینها یه ماده، هر کدوم از اینها یه ماده افتراقی دارن، که ماده افتراق اول عالم عادل هست، ماده افتراق دومی فاسق جاهل هست، محل اجتماع اینها هم عالم فاسق هست، بر اساس اینکه مخصص وارد شده به چه نحوی تخصیص بزنه این دو مورد را، سه تا فرض در این صورت تصویر میشه. صورت فرض اول اینه که مخصص در مورد اجتماع این دو دلیل وارد شده باشه، حکم را در مورد اجتماع برخلاف این عامین منوج بیان کرده باشه. فرض دوم جاییست که مخصص بر مورد افتراق احد و دلیلین وارد شده باشه. فرض ثالثم اینه که دلیل مخصص مورد افتراق هر دو را مخصص بر مورد افتراق کلل آمین وارد شده باشه، نسبت به ماده افتراق هر دو مخصص وجود داشته باشه. خب باید ببینیم خب در این فروض ثلاثه چیه. در فرض اول که مخصص مورد اجتماع این دو دلیل عامین منوج را ماده در ماده اجتماع وارد شده باشه و حکم را در ماده اجتماع علی خلاف عامین منوج بیان کرده باشه. عامها که یکیش اکرم العلماء بود، یکیش لا تکرم الفساق بود. این مخصص اگه فرض بکنیم که ماده اجتماع را که میخواد خارج میکنه، مضمون مخصص کراهت باشه، بگه یکره اکرام و اکرام عالم فاسق، این عالم فاسق که ماده اجتماع این دو دلیل عامین منوج بود، دلیل سوم که خاص باشه در ماده اجتماع که عالم فاسق باشه، کراهت اکرام را دلالت میکنه. خب در این فرض که دلیل سوم ماده اجتماع را حکم به کراهت کرده، لا اشکال در این که در این مورد دلیل سوم که عالم فاسق باشه به این دلیل سوم اخذ میشه، و چون در این قسمت در ماده اجتماع با هر کدوم از آمین که ملاحظه بشود این خاص اخص از اون حساب میشه، طبعا میشه حجت بلا مزاحم در این مورد خودش که عالم فاسق باشه. طبعا در این مورد حکم این ماده اجتماع میشه کراهت اکرام عالم فاسق و عملا هر کدوم از این دوتا عام تخصیص میخوره به وسیله این دلیل سوم و ما یبقا حجیت کل من العامه در همون غیر مورد اجتماع میشه، در اون مورد افتراقش میشه. طبعا اکرم کل عالمین که دلالت بر وجوب اکرام میکرد با فرض اینکه ماده اجتماع ازش خارج شده وجوب اکرام اختصاص پیدا میکنه به عالم عادل و نسبت به لا تکرم الفساق که حرمت اکرام فساق باشه اختصاص پیدا میکنه به فاسق جاهل. این وسط که ماده اجتماع بود حکم معلوم میشه. این از مواردی است که لا اشکال در نتیجه، در حقیقت همه قبول دارن این نتیجه را که در مورد اجتماع به دلیل ثالث اخذ میشه و اون دوتا عام ما یبقا تحت حجیتش فقط مورد افتراق میشه. چه قائل به انقلاب نسبت بشویم چه قائل به انقلاب نسبت نشویم در نتیجه این مورد بله اشکالی نیست، ربطی به بحث لون صاحب گفتن ربطی به بحث انقلاب نسبت نداره. در حقیقت این میشه از موارد شاهد جمع حساب میشه که دلیل ثالث ناظر به هر کدوم از این دوتا دلیل هست. حکم را در اون ماده اجتماع برخلاف کل من العامه تعیین میکنه، میشه از مصادیق شاهد جمع بین الخطابین، نه اینکه مربوط به بحث انقلاب نسبت باشه. این فرض اول که ماده اجتماع به وسیله دلیل ثالث که خاص باشه حکم او بیان شده باشه، اصل بحث در این فرض اول اینه. منتها این دلیل ثالث، این خاصی که ماده اجتماع را خارج کرده، برای این حالاتی فرض میشه. ممکنه این ماده اجتماع به وسیله یک مخصص خارج شده باشه، ممکنه به وسیله چند تا مخصص خارج شده باشه، این قسمتش دیگه فرقی از این جهت نداره. در همین عالم فاسق که ماده اجتماع بود و برخلاف عامین منوج حق در ماده اجتماع برخلاف در اومد، فرقی نیست بین این که یک مخصص بیاید بگوید یکره اکرام عالم فاسق یا دو تا مخصص بیاید این مجموع را خارج کرده باشه. در این قسمت فرقی نیست بین این که ما مخصص خطاب واحد باشه یا چند مخصص باشه که هر کدوم موردی را بعض الموارد را خارج کرده، ولی مجموع اینها جوریست که تمام ماده اجتماع حکمش برخلاف عامین منوج در می آید. در این قسمت فرقی نیست. پس اینکه دلیل سوم که ماده اجتماع رو خارج میکنه یه دلیل باشه یا چند دلیل، فرقی در این جهت نیست. ولی نکته دیگه‌ای که در این قسمت وجود داره اینه که این بحث که با در فرض اول با دلیل سوم که در ماده اجتماع وارد میشود بین عامین در حقیقت التیام پیدا میشه، شاهد جمع بین عامین میشه. این حرفا در صورتی هست که اون دلیل مخصص تمام ماده اجتماع را خارج کرده باشه، تمام ماده اجتماع را خارج کرده باشه، حالا یا یک دلیل یا صندلیل تمام ماده اجتماع را خارج کرده باشه. ولی اگر اون دلیل سومی که به عنوان مخصص اومده در ماده اجتماع حکم را برخلاف عامین داره بیان میکنه، اون فقط بعضی از موارد اجتماع را خارج کرده باشه، نه همه موارد اجتماع را. اون دلیل مثلا در مورد عالم، در همین مثالی که عالم فاسق و اینها باشه، بعضی از مصادیق عالم فاسق را خارج کرده باشه، مثلا در مورد عالم فقیه که فاسق باشد کراهت را اونجا بیان کرده باشه. یه دلیل بیشتر نداریم در ماده اجتماع، دلیل خاص، یه دلیل بیشتر نداریم که کراهت اکرام عالم فاسق، فقیه فاسق را بیان میکنه. اگر دلیل مخصص همه ماده اجتماع را خارج نکرده بلکه بعضی از ماده اجتماع را خارج کرده باشه، این تخصیص اثری در این جمع بین العامه نداره. چرا؟ به جهت اینکه قبل از این تخصیص نسبت بین این دوتا عام نسبت اون خصوص منوج بود، ماده اجتماعشون کل عالم فاسق بود. اگر دلیل سوم که دلیل مخصص هست فقط فقیه فاسق را خارج کرده باشه، بعد از این به ملاحظه این تخصیص هم بین العامه نسبتی که باقی هست وجود داره، نسبت موجود همچنان نسبت اون خصوص منوج، نسبت عوض نمیشه تا اون بحث انقلاب نسبت، قول به انقلاب نسبت و انکار انقلاب نسبت اثر داشته باشه. نسبت همچنان نسبت اون خصوص منوج، منتها قبل از آمدن این خاص این دوتا آب ماده اجتماع اونها کل عالم فاسق بود، تمام مصادیق ماده اجتماع بود، ولی الان که دلیل خاص اومده فقیه فاسق را خارج کرده، فقیه فاسق را خارج کرده، باز نسبتها نسبت اون خصوص منوج هست، فقط ماده اجتماعشون میشه فاسقی، بله ماده اجتماع اینها فاسق غیر فقی میشه، چون عام اول بعد از تخصیصش میشه عالم عادلی که غیر عالم، عالم عادل، بله ماده افتراق او میشه عالم عادل، ماده افتراق او از دلیل دوم که لا تکریم الفساق باشه، ماده افتراق او الان بعد از تخصیص هم عالم عادله، ماده افتراق دلیل دوم که لا تکریم الفساق باشه فاسق جاهل هست، ماده افتراق دومی حتی بعد از تخصیص، ماده اجتماع این عام دوتا عامین تخصیص خورده، ماده اجتماعشون فاسق عالم غیر فقیه هست، فاسق عالم غیر فقیه ماده اجتماع هست، بعد از تخصیص ماده اجتماع این میشه. چون نسبت بعد از تخصیص با نسبت قبل از تخصیص علا حالم واحد هست، باقی به حالشه، روی نساب این تخصیص اثری نداره. پس این که در فرد اول که خاص و دلیل مخصص در مورد اجتماع وارد بشه، نتیجه عبارت است از تخصیص کل العامین و التیام بین العامین برقرار می شود، مال جایی است که دلیل مخصص همه مورد اجتماع را بگیره. حالا یا یک دلیلی همه موارد اجتماع رو بگیره، یا در کنار ادله دیگر همه موارد اجتماع رو خارج بکنه. و الا اگر در مورد اجتماع ما مخصصی داشته باشیم که فقط بعض مورد اجتماع رو خارج میکنه، اینجا اون این تخصیص هیچ اثری نداره، بلکه نسبت قبلی همچنان باقیه. بله، مورد دلیل سوم خب درش روشنه، ولی بین العامین التیامی پیدا نمیشه. این فرض اول که بله در کنار عامین منوج مخصصی در ماده اجتماع وارد شده. فرض ثانی جاییست که در کنار عامین منوج مخصص وارد شده، ولی مخصص بر مورد افتراق احدهما وارد شده، نه بر ماده اجتماع، بر مورد افتراق، اون هم نسبت به احدهما، ماده افتراق احدهما وارد شده. خب در اینجا بیاد ماده افتراق را خارج بکنه. مثلا در یک دلیل اومده که یستحب و اکرام علما، در یک دلیلی اومده که یحرم اکرام فساق از علما، دلیل دوم حرمت اکرامه، دلیل سوم مخصص اومده ماده افتراق را گرفته، در اون ماده افتراق احد العامین را گرفته، در اکرام علما دلیل سوم بگوید یجب اکرام عالم عادل، اکرام عالم عادل واجب هست. خب این ماده افتراق اکرم العلماء عالم عادل بود، ماده اجتماع که معلوم عالم فاسقه، ماده افتراق دلیل اول عالم عادل بود، دلیل سوم اومده در همین ماده افتراق عالم علما وارد شده که بله عالم عادل را دلالت بر وجوب اکرام میکنه. خب اینجا در این مورد حکم در اینجا چیه؟ این هم از مواردی است که انقلاب نظریه، انقلاب نسبت و انکار انقلاب نسبت در اینجا اثر داره، چون در اینجا در بد و عام نسبت ها بین دو دلیل نسبت اون خصوص منوج هست، یستحب با اکرام العلماء با یحرم بله با یحرم اکرام الفساق، نسبت اینها نسبت اون خصوص منوج هست. ولی وقتی دلیل سوم که یجب اکرام العدول من العلماء، این اومده در ماده افتراق وارد شده، عام اول را تخصیص میزنه. عام اول را که تخصیص زد، مقدار باقی از عام اول عالم غیر عادل میشه، عالمی که لایکون عادلن. خب عالمی که غیر عادل باشه به حسب این دلیل اول وجوب استحباب اکرام داره. این را بسنجیم با دلیل دوم که یحرم اکرام الفساق به نحو مطلق، نسبت بین اینها نسبت اون خصوص مطلق میشه. بعد قبل از تخصیص نسبت عموم منوج بود، ولی به تخصیص و بعد ملاحظه تخصیص نسبت ها میشه نسبت اون خصوص مطلق. و بنابر نظریه انقلاب نسبت در اینجا این دلیل اول که یستحب و اکرام العلماء بود، الان میتواند تخصیص بزنه این عام دوم را، میشه خاص مطلق، خاص مطلق میشه دیگه، میشه خاص دیگه. این میگفت عالم چه عادل چه غیر عادل استحباب اکرام داشت. عالم عادل وقتی به وسیله دلیل ثالث حکمش وجوب اکرام شد، عالم عادل از دایره استحباب و اکرام العادل عالم خارج شده. ما یبقا تحت او میشه عالمی که لا یکون عادلا، عالم چی؟ اکرام فساق، اکرام فاسق حرامه. این عالمی که غیر عادله دیگه، عالمی که غیر عادله دیگه، این که غیر عادله، غیر عادله و هم معنای فاسق دیگه، عالمی که عادل نباشد یعنی فاسق باشد، عالم این هم عادل را شامل می شد هم فاسق را. عادل که به وسیله دلیل ثالث از تحت عام اول خارج شد، ما یبقا تحت دلیل اول خصوص فساق می شن دیگه. عالمی که عادل نباشد که فاسق باشه دیگه. این هر کسی که عادل نباشد قسمت فاسق حتما داخل در تحت این هست دیگه. این مقدار باقی در اون حساب بشه، ما یبقا در دایره حجیت عالم فاسق است. این میشه موردش عالم فاسق. اون مطلق فاسق بود دیگه، فاسق اهم از عالم و جاهل. ماده افتراق در یک طرف هست، در طرف دیگه ماده افتراق نیست. این میشه از موارد انقلاب نسبت. بنابراین طبعا نتیجه در این مورد به ملاحظه جمع بین مجموع ادله ثلاثه، نتیجه میشه که عالم عادل وجوب اکرام دارد اقصن به دلیل ثالث، عالم فاسق، عالم فاسق، عالمی که لا یکون عادلا، این استحباب اکرام دارد اخزن به دلیل اول، که دلیل اول بعد ما صار مخصصا به ثالث دایره سیختر میشه، و فاسق جاهل هم که حرمت اکرام داره اصلا به دلیل به عام دوم. اگر قائل به انقلاب نسبت بشوی، نتیجه در حکم این میشه که عالم عادل وجوب اکرام داره، عالم فاسق استحباب اکرام دارد، فاسق جاهل هم که حرمت اکرام داره. اگر نظریه انقلاب نسبت مورد قبول قرار بگیره به این نتیجه میرسیم. ولی اونایی که نظریه انقلاب نسبت را قبول ندارن، انکار میکنن نظریه انقلاب نسبت را، خب در اینجا در مورد دلیل ثالث که یجب، دلیل ثالث میگفت یجب اکرام العدول من العلماء، در مورد دلیل ثالث لا اشکال در عقص به دلیل ثالث، در اکرام عدول من العلماء حکم ثابت هست به خاطر دلیل سوم، چون دلیل سوم با هیچ کدوم از اینا تنافی نداره، حجت بلا معارض در مورد خودش هست. ولی در غیر عالم عادل، یعنی در عالم فاسق، بین العامین تعارضه. بر اساس اون چی که مرحوم آخون فرموده بودن که ملاک در نسبتگیری بین ادله ظهورات اولیه خطابات بوده، اینجا به حسب ظهور اولی چون یستحب و اکرام العلماء با یحرم اکرام الفساق، اینا نسبتشون اون حدود من وجه، در این عالم فاسق در تعیین حکم عالم فاسق با همدیگر تنافی و تعارض پیدا میکنن، باید قواعد تعارض را، قواعد باب تعارض را پیاده کرد، من ترجیح او تخییر او تساقل دیگه، هرچی علال مبنا در جایی که مرجع وجود داشته باشه که عقص به مرجع میکنیم، اگه مرجع هم نباشه متعادل و متساوی باشد، علال مبنا من تخییر او تساقل. خب این بله، این صورت در فرد اول که دلیل، در فرد اول که دلیل ثالث بر ماده افتراق وارد شده، هو در خود موردش که جای بحثی نبود، ولی در غیر موردش که ماده در غیر موردش که ماده اجتماع در حقیقت باشه، در ماده اجتماع بین العامه آیا تعارض هست یا تعارض نیست، مبتنی هست بر قبول نظریه انقلاب نسبت و انکار انقلاب نسبت. ولی این حکمی که گفته شده در فرض ثانی در جایی هست که اون دلیل ثالث تمام ماده افتراق را گرفته باشه، تمام ماده افتراق را گرفته باشه، که با اینکه در این مثال فرض بکنیم دلیل ثالث یجب اکرام العدول من العلماء باشه، یجب اکرام عالم غیر فاسق را، عالم به طوری که تمام ماده افتراق را گرفته باشه، حکم اینه. ولی اگر دلیل ثالث که وارد بر مورد افتراق اهل العامین می شود همه ماده افتراق را نگرفته باشه، بلکه در بعضی از ماده افتراق وارد شده باشه. دلیل ثالث بگه یجب اکرام عالم عادل هاشمی. عالم عادل را به قید هاشمیت وجوب اکرام را در او اثبات بکنه. خب اینجا اینکه دلیل ثالث به دلیل ثالث در مورد خودش عقل میکنیم، اینکه بلا اشکاله، لا اشکاله. ولی در اینکه آیا با تخصیص به این دلیل ثالث بنابر نظریه انقلاب نسبت التیام ایجاد می شود دون نظریه انکار انقلاب نسبت یا نه، در این قسمت به همون نحوی که در فرد اول گفته شده اینجا هم گفته میشه که اینطور نیست. چرا؟ به جهت اینکه دلیل ثالث وقتی عالم عادل هاشمی را خارج کرده، برای دلیل اول که میگفت یستحب و اکرام العلماء، یستحب و اکرام العلماء، الان حتی بعد از تخصیص هم باز ماده افتراق همچنان برای او وجود داره، چون ولو عالم ماده افتراقش چی بود؟ عالم عادل بود. در میان علمای عدول ولو قسم عادل هاشمی، عالم عادل هاشمی خارج شده، ولی عالم عادل غیر هاشمی همچنان به عنوان ماده افتراق این دلیل اول وجود داره. دلیل دوم هم که ماده افتراق داشت دیگه. روی این حساب در این فرض ثانی اگر مخصص بعضی از مورد افتراق عام اول را گرفته باشه، نه همه ماده افتراق را، بعضی از ماده افتراق را گرفته باشه، چون نسبت قبلی یعنی نسبت عموم منوج همچنان باقی هست، نسبت تغییر نمی کنه، چه ما قائل به نظریه انقلاب نسبت بشیم چه انکار بکنیم نظریه انقلاب نسبت را، این اثر نداره. التیام بین العامین به این وسیله پیدا نمیشه. نسبت همچنان اون حضور منوج هست، چون همچنان دلیل اول یه ماده افتراق برای او وجود داره. بله اگه دلیل مخصص همه ماده افتراق رو میگرفت دیگه چیزی به عنوان ماده افتراق باقی نبود، نسبت تبدیل میشد به عموم مطلق، از عموم منوج تبدیل به عموم مطلق میشد. ولی وقتی که دلیل سوم بعضی را گرفته دیگه این به حال خودش باقیه. پس در فرض ثانی هم که دلیل مخصص وارد بر مورد افتراق شده باشه باید نگاه بشه ببینیم که آیا تمام مورد افتراق را میگیرد یا بعضی مورد افتراق را میگیرد. اگر تمام را بگیره مشکل بنابر نظریه انقلاب نسبت حل میشود. این فرض ثانی. فرض ثالث در این صورت ثانیه جایی است که دلیل مخصص بر ماده افتراق این عامه وارد شده، ولی ماده افتراق فی کل منهما، ماده افتراق فی کل منهما، نه ماده افتراق عهد العامه. خب اینجا در همین مثال یستحب و اکرام العالم یحرم و اکرام الفساق، فرض بکنیم که دو تا مخصص داریم که یک مخصص ماده افتراق عام اول رو میگرفت که عالم میگیرد که عالم عادل باشه، ماده افتراق عام اول عالم عادل بود، دلیل بگوید که دلیل دلالت بر این بکنه که یجب اکرام، بله دلیل دلالت بکنه بر اکرام عالم عادل. از اون طرف هم که بله ماده افتراق دلیل دوم که فاسق جاهل بود، دلیل چهارم بیاید حکم را در اون مورد هم بیان بکنه که یحرم اکرام فاسق جاهل. در خصوص او یه دلیل خاص اینجوری داریم که اکرام فاسق جاهل حرام هست. خب در این مورد که ما در کنار دوتا عام من وجه دوتا خاص هم داریم که این دوتا خاص هر کدوم از اینها رفته سراغ ماده افتراق یکی از این عامه ها، در چنین موردی که اینجوری باشد در این فرض لا اشکال در این که بین در این مورد بین الخاصین تعارض پیدا میشه. بله، لا اشکال در این که در بد و امر در اینجا فی حد نفسی ما نگاه بکنیم نسبت بین یستحب و اکرام العالم یحرم و اکرام الفساق نسبت بین اینا نسبت اون خصوص من وجه. خب دلیل هر کدوم از اینها به وسیله این خاص بخواهد تخصیص بخوره. عام اول که میگفت که یستحب و اکرام العالم به وسیله دلیل سوم که میگفت یجب اکرام العالم العادل این میاد مخصص یستحب و اکرام العالم میشه. خب بعد از اینکه تخصیص زدیم این عام اول را به دلیل سوم که دلیل استحباب بود، دلیل وجوب بود، خب اینجا این عام بعد از اینکه تخصیص دادیم ماده مقدار باقی در این یستحب و اکرام العالم میشه عالم فاسق، عالم غیر عادل نسبت به بله. و همینطور در اون قسمت یحرم و اکرام الفساق در نسبت به این قسمت هم خب اینجا این دلیل دوم میگفت که اکرام فساق، بله دلیل دوم میگفت که اکرام دلیل دوم بگوید که مکروه هست اکرام فساق. دلیل چهارم میگه اکرام فاسق جاهل حرام هست. به وسیله دلیل چهارم این دلیل دوم که مفادش کراهت بوده به دلیل چهارم میاد دلیل دوم را تخصیص میزنه. خب کراهت بعد از این که دلیل چهارم فاسق جاهل را از یکره اکرام الفساق خارج کرده ما بقیه در تحت او میشه فاسق عالم دیگه، فاسق عالم در تحت او باقی میمونه. دلیل اول بعد از تخصیص ما یبقا تحته اکرام استحباب اکرام عالم فاسق میشه. دلیل دوم هم بعد از تخصیصش میشه فاسق عالم دیگه. خب این ماده اجتماع در بعد از تخصیص، این دلیل اول بعد از تخصیص در خصوص این که دلالت بر استحباب دارد، دلیل دوم هم در خصوص او دلالت بر کراهت دارد. اینجا به لحاظ ما قبل از تخصیص آمین به این ماده به این دو دلیل سوم و چهارم نسبت ها اون خصوص منوج بود و از جهت نسبت اون خصوص منوج تعارض پیدا می شد. ولی اگر کسی ولی بعد از تخصیص اگه ما نگاه بکنیم بنابر نظریه انقلاب نسبت هم باز تعارض پیدا میشه، منتها تعارضش تعارض تباینی هست. نسبت ها عوض شده ولی عوض شدن نسبت به نحوی نیست که نسبت مورد غیر مورد التیام تبدیل شده باشه به نسبت مورد التیام، نه، اون نسبت قبلی نسبت اون خصوص منوج بود و اون خصوص منوج هم مورد تعارض نسبت تباینی هم نسبت تعارض من اهدن نسبتین مورد تعارض تبدیل شده به نسبت آخر مورد تعارض. روی حساب لا اشکال در این مورد در این موارد در این بله نسبت به خود این دوتا عامه من وجه نسبت به خود این آمین لا اشکال در تعارض این آمین در ماده اجتماعشون لا اشکال. چرا؟ چون قبل از تخصیص بخوایم حساب کنیم به خاطر عمومی من وجه، بعد از تخصیص بخوایم حساب کنیم به خاطر تباین، قائل به نظریه انقلاب نسبت بشیم به خاطر تباین، قائل به نظریه انقلاب نسبت نشیم، منکر انقلاب نسبت بشیم به خاطر تعارض به عموم من وجه. روی این حساب لا اشکال در این که بین العامین، یعنی دلیل اول و دلیل دوم، دلیل اول یستحب و اکرام العلماء، دلیل دوم یکره اکرام الفصحاء، بین این دو دلیل در ماده اجتماع الجیام وجود نداره، باید قواعد باب تعارض پیاده بشه. این قسمتش لا اشکال در این. ولی اونجه که مورد بحث در اینجا واقع شده در کلمات و محل خلاف هست بین مرحوم نائینی از یک طرف و مرحوم آقای خویی در اینجا اینه که آیا در این تعارض اختصاص داره به اون عامین من وجه، یا این که نه پر تعارض و دایره تعارض علاوه بر عامین من وجه به این دوتا خاص هم سرایت میکنه. روی این حساب ما به این دوتا خاص در ماده افتراق هم، چون هر کدوم از این دوتا خاص ماده افتراق را میگرفتن، به این دوتا خاص در ماده افتراق هم نمیتوانیم تمسک بکنیم. پس یه قسمت جای اشکال نیست، مورد اتفاق بین طرفین، به اونی که در ماده اجتماع ما نمیتوانیم، چون اون خاصا که مربوط به ماده اجتماع نبودن، در ماده اجتماع دلیل قابل دلالت عامین هستن، ما در ماده اجتماع به هیچ یک از این دوتا عام نمیتوانیم استدلال بکنیم، برای اینکه نسبت تعارضی هست، یا بالعموم من وجه یا به تباین، چه قائل به انقلاب نسبت بشیم که نشیم این اثری نداره. تمام حرف در اینه که آیا تعارض در این فرض ثالث منحصر هست به عامین من وجه و این دوتا خاص سالم در میرن، حق را در مورد خودشون اثبات میکنن در اکرام عالم در امبله، در اکرام عالم عادل ملتزم به وجوب اکرام میشیم، در فاسق جاهل ملتزم به حرمت اکرام میشیم، یا اینکه نه دایره تعارض به این خاصها هم کشیده میشه. مرحوم نائینی ملتزم به این شدن که اینجا از موارد این سرایت تعارض نیست، بلکه تعارض منحصر به همین عامین من وجه هست، و مرحوم آقای تبریزی، مرحوم آقای صدر هم موافق با مرحوم نائینی شدن. در مقابل مرحوم آقای خویی ملتزم به این شدن که اینجا تعارض به خاصها هم کشیده میشه. در این موارد نه تنها این دوتا عام مولد تعارض هستن، بلکه اون دوتا خاص هم در دایره تعارض قرار میگیرن و در نتیجه ما به هیچ کدوم از اینها نمیتوانیم عکس بکنیم، قواعد تعارض را بین این خطابات اربعه باید پیاده بکنیم، نه اینکه خاصها را سالم بیرون بذاریم قواعد تعارض را بین عامین پیاده بکنیم. این اختلافی است که در اینجا وجود داره. وجه حرف مرحوم فرمایش مرحوم نائینی و مختار مرحوم نائینی تقریب برای اینکه اینجا دایره تعارض فقط در حد این عامین هست و خاصها در دایره تعارض نیست، وجهش عبارت از اینه که ما در این خطابات اربعه به هر کدوم از این خاصها که نگاه بکنیم میبینیم که این خاص در موردی که دلالت دارد در اون مورد دلالتش ما یک حجتی پیدا کردیم و در مقابل این حجت چیزی دیگه مزاحم وجود نداره. کل من الخاصین در مورد دلالتش حجیتش ثابت هست، معارضی هم برای حجیتش نیست دیگه. خاص اول را مثلا خاص اول میگفت که اکرام عالم عادل واجب است. خاص اول این بود. دلیل سوم که خاص اول باشه میگه اکرام عالم عادل واجبه. خب اینجا ما به خاص اول که نگاه بکنیم که دلیل سوم باشه مفادش وجوب اکرام عالم عادل باشه، این خاص حجت در این مورد هست و هیچ کدوم در مقابل او حجت معارضی وجود نداره. اون ستای دیگر که دلیل اول، دلیل دوم، دلیل چهارم، هیچ کدوم از اینا منافی با این خاص نیست. دلیل اول و دلیل بله دلیل اول که می گفت یستحب با اکرام العالم، این منافی با این نیست، چون این دلیل سوم موردش وقتی خاصه بلغرینیه در مقابل او معارض او حساب نمیشه، منافی او حساب نمیشه، خاص همیشه مقدم بر عامه. دلیل اول منافی با این دلیل سوم نیست، لاختصاص مورد ثالث به عالم عادل و اون عمومیت. دلیل دوم و دلیل چهارم هم که معلومه که منافی نه، چون اصلا اون یه چیزی دیگه ای داره میگه. دلیل دوم میگه عالم فاسق، ببخشید فساق، کلن اکرام فساق مکروه است. این مورد فساق چه ربطی به عالم عادل داره؟ عالم عادل که فاسق نیست، به خاطر اختلاف موردی منافات وجود نداره. اون یه چیزی رو اثبات شیء در یه مورد میکنه، این نفی شیء اثبات شیء آخر، شیء آخر در مورد آخر میکنه. خاص اول با هیچ کدوم از این ادله ثلاثه دیگر که عام اول، عام ثانی به دلیل چهارم باشه تنافی نداره. خاص دوم هم به همین صورت. خاص دوم که میگه یحرم اکرام فاسق جاهل، این را با هر کدوم از اون ادله ثلاثه هم در نظر بگیریم، با هیچ کدوم از اینا، هیچ کدوم از اونها مزاحم این خاص ثانی نیستن و خاص ثانی مزاحم به شیء من الادله نیست. روی این حساب در این مورد وجهی نداره که ما از این خاصها رفعیت بکنیم، چون هر کدوم از این خاصها در مورد دلالتش حجت بلا معارض هست. وقتی حجت بلا معارض بود ما باید به او اخذ بکنیم، ولی عامه ها رو که نگاه بکنیم دوتا عام با همدیگه تنافی دارن به خاطر تعارضشون، اما بالعموم من وجه او بالتباین با هم تنافی دارن. این وجه فرمایش مرحوم ناینی که تعارض منحصر بالعامینه ولا یسری الالخاصین و چنین نیست که تعارض بین خطابات اربعه باشه. در مقابل مرحوم آقای خویی فرموده که نه، اینجا تعارض باید بین خطابات اربعه حساب بشود. تمام این خطابات اربعه در دایره تعارض قرار میگیرند. چرا؟ به چه نکته؟ ایشون فرموده به خاطر این که منشأ تعارض بین ادله علم به کذب عدل ادله المتعارضه هست، علم به کذب و علم به عدم صدور احد ادله متعارضه هست. ملاک تعارض در ادله اینه. ما بر اساس ملاک تعارض در ادله بخواهیم حساب کنیم، ما در ما نحنوفی بخواهیم تطبیق بکنیم این ملاک تعارض را، میبینیم که در ما نحنوفی اینطور نیست که ما علم به کذب، علم اجمالی به کذب و عدم صدور احد العامین فقط داشته باشیم، بلکه اونجه که معلوم بالاجمال ما هست، علم اونی که معلوم بالاجمال ما هست، عدم صدور احد این خطابات اربعه است. ما علم اجمالی به عدم صدور عهد خطابات اربع هست. چرا؟ به جهت این که اگر در اینجا این دوتا عام وجود داشت ولی یکی از این خاصها هم نبود، تنافی وجود نداشت. که اگر دوتا عام بود خاص اول بود، تنافی نداشت. دوتا عام بود خاص دوم نبود، خاص دوم بود و خاص اول نبود، یا خاص اول بود و خاص دوم نبود. اگر یکی از این ادله ثلاثه منتفی میشد بقیه باقی میموند، تنافی وجود نداشت، مشکل حل میشد. بر اساس نظریه انقلاب نسبت مشکل حل میشد. اونی که مشکل ساز شد جمع بین هر چهارتا هست. جمع بین هر چهارتا مشکل ساز شده، و الا اگر یکی از این ستا، یکی از این چهارتا نبود، بقیه این ستا، بقیه چهارتا بود، ستای اخرا بود، تنافی پیدا نمی شد. پس اونی که معلوم بالاجمال ما هست کذب و عدم صدور احد ادله اربعه است. خب وقتی که معلوم الکذب و معلوم عدم صدور احد ادله اربعه باشه، طبعا تعارض بین مجموع این ادله است. وجه نداره که ما دوتا خاص را سالم بیرون ببریم، بیاییم نسبت به آمین قواعد تعارض من ترجیع به تقریر را پیاده کنیم. پیاده کردن قواعد تعارض بین الامین فقط در صورتی بود که علم اجمالی به کذب احد الامین فقط داشته باشیم، و حال اینکه ما این چنین علمی نداریم. اونی که علم داریم عدم صدور احد خطابات اربعه است. این وجه مرحوم های خوبی حالا دیگه اشکال و مناقشه ای که در این بحث شده. بسم الله الرحمن الرحیم.